بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسات قبل ما به این نکته بیشتر توجه پیدا کردیم، حالا هر کدوممون هم از قبل می دونستیم که فبها و نعمه، ایمان یک روش تربیتی است. ایمان فقط داشتن یک اعتقاد نیست، بلکه مسیر انسان رو ایمان تعیین میکنه. به چه صورت؟ به این صورت که انسان نیازهای متعددی داره، به حسب نیازها علاقه ها و نگرانی های متعددی براش پدید میاد و برطرف کردن این نیازها اهداف او میشن. بعد خدا در این میانه میفرماید که اینها رو بذار کنار، هدفت فقط قرب من باشه و بس، هدفت فقط رضایت من باشه. خب ما سوال میکنیم که چجوری میشه آخه ما این همه نیازها و علاقه مندی های خودمونو کنار بگذاریم، فقط تو رو در نظر بگیریم. ببینید، این بحث رو ما داریم برای کسانی میگیم که خدا رو دوست دارن، دوست دارن به خدا برسن، دوست دارن مقرب بشن، موانعی سر راهشون هست. کسانی که خدا براشون اثبات شده، کسانی که میدونن معاد در پی دارن، باید برگردن به سمت حضرت حق و اونجا در محضر پروردگار قرار بگیرن. خب همه اینا رو قبول دارن، یعنی از نظر اعتقادی دچار مشکل نیستن. از نظر تربیتی میگن که ما اینا رو چجوری بزنیم کنار، فقط به تو توجه کنیم خدای من. خدا میفرماید با ایمان. با ایمان دو تا کار میکنید در آن واحد. یک، ایمان به خدا از دیگران بهت امنیت میده، خیال راحتی میده، خیالت راحت به خواستهات میرسی، اونی که باید، اونی هم که نباید خودتو بکشی هم نمیرسی. خیالت راحت، کسی به تو صدمه نمیزنه. خیالت راحت، کسی حق تو رو نمیخوره. خیالت راحت یعنی امنیت خاطر دیگه. امنیت خاطر یعنی ایمان، یعنی رکن ایمان، یعنی اصل ایمان. خیالت راحت، اون چیزی که باید بهت برسه بهت خواهد رسید. گفت گر نستانی به ستم میدهند، رزق تو هرچی باشه همان میدهند، نه بیش نه کم، همونو میدهند. بعد اگه نخوای به ستم میدهند، میزنن تو بهت میدن. یعنی شما ببینید، ایمان میاد میگه که تو درباره بقیه نیازهات بیخیال باش. مثلا خودش سیر و سلوکه، خودش تربیته، خودش تهذیبه، خودش تزکیه است، خودش پاک کردن انسانه. ایمان فقط ما رو به خدا وصل نمی کنه. اعتقادات ممکنه ما رو فقط به خدا وصل بکنه به معنای آگاهی، هرچند این آگاهی قطعی و محکم هم باشه، به یقین هم رسیده باشه آدم، بله میتونه فقط ارتباط ما با خدا رو احیانا وصل بکنه. ولی ایمان وقتی گفته میشه، در واقع انسان باید به اثر مهم ایمان یعنی امنیت بخشی برسه. اون وقت در این شرایط شما نیازهای دیگتون رو میتونید ندیده بگیرید. نه اینکه نرسید بهش، نه اینکه واسش برنامه‌ریزی نکنید، نه اینکه براش اقدام نکنید. دیگه نگرانش نیستی، دیگه درگیرش نیستی، دیگه روح تو و اصل هدف زندگی تو نمیبره به سمت خودت، خودش این نیازها، بلکه فراغت پیدا میکنی که به سمت خدا بری. ایمان پس دو کار میکنه. یکی این که تو رو امنیت خاطر بهت میده از غیر خدا، دوم این که به خود خدا به عنوان منبع قدرت، منبع قدرت مهربان امنیت بخش مقربت میکنه. اگر تو از همه به خدا پناه ببری، دیگه به خدا میچسبی، دیگه به خدا اتصال پیدا میکنی، دیگه ول نمیکنی خدا رو. و این آغاز تقربه و این آغاز کشیده شدن به سوی خداست و این آغاز درک خداست، آغاز معرفت خداست. اولش سر اضطرار رفته بودی، بعدم میگه تو چقدر خوبی، اصلا من آرامشم کنار توه، اصلا من تو رو میخوام، راستی اصلا فقط من تو رو میخوام. دیگه همینجوری میره جلوتر. پس آدم وقتی ایمان داشته باشه، ایمان از غیر خدا بهش امنیت میده، و وقتی که شما میخوای به منبع قدرت اعتماد کنی، اتکا کنی، در واقع یک اتصالی هم بین تو و منبع قدرت پدید میاد. حالا در یکی از مناجات های امام سجاد علیه السلام این عبارت به زیبایی آمده: وجعل فراری الیک و رغبتی فی ما عندک. خدایا فرار منو به سوی خودت قرار بده. انسان بالاخره از یه چیزایی فرار میکنه، این خاصیت انسانه، خوف هم همین کارو میکنه و بالاخره امنیت خواهی هم همین کارو میکنه. وجعل فراری الیک، من به سوی تو فرار کنم، نه حیران و سرگشتم جوری دور خودم بگردم و الکی فرار کنم. همین خیلی از انسان های همین جوری هن، الکی فرار میکنن، از این خطر بر فرار میکنه، میرید میفته تو خطر بعدی، همین جور سرگردانی ادامه داره. و رغبتی فی ما عندک، حالا فرار من از چیزای دیگه به سوی تو باشه، رغبت من، شوق من هم به چیزی که پیش تو باشه. و البس قلبی الوحشت من شرار خلقک، قلب من رو مملو کن از وحشت از شرار خلق خودت، یعنی منو از شرار خلق خودت در وحشت قرار بده. وحشت ما تو فارسی به عنوان یک ترس عظیم ازش یاد میکنیم، در حالی که وحشت معنای دقیقش یعنی این که دوست ندارم باهاشون باشم، اصلا خیلی بدم میاد، اصلا به هیچ وجه حاضر نیستم یه لحظه باهاشون باشم. استیهاش میگن به هم چیزی، علامت الانس بالله الاستیهاش عن الناس، علامت انس به خدا استیهاش از بقیه است. کودک دیدید چجوری دوست نداره بشه دیگران باشه، یکی دیگه میخواد بغلش کنه نمیاد، اینش میگن استیهاش. و بعد انس به پدر و مادر داره. و البس قلبی الوحشت من شرار خلقک و حبلی الانس بک و به اولیائک و اهل طاعتک. انس منو در چی قرار بده؟ انس منو با خودت، انس منو با اولیاء خودت و انس منو با اهل طاعتت قرار بده. ببینید چه دعای قشنگی هر دو بعد رو داره. اینا کار ایمانه. ایمان میاد هم ما رو از دیگران جدا میکنه و فراری میده، هم به خدا متصل میکنه. خب این سرفصل کلی بحث ما بود که یه بار دیگه مرور کردیم. خیلی خوبه این حرف رو که حرف بنده هم نیست طبیعتا، شما میدونید خود کلمه ایمان داره اینو به ما یاد میده. ایمان، ما ها البته خیلی از اوقات به جاش از کلمه اعتقاد استفاده میکنیم. اعتقاداتتو درست کن، معتقد باید باشی. آدم معتقدم باشه در حد یقین، کلمه اعتقاد اون بار مثبت معنایی و عمیق که ایمان داره رو نداره. بهتر خود ایمان رو بگیم ها، اشکالی نداره که حرف قرآن هم هست. قرآن هم همیشه از اعتقاد با لفظ ایمان حرف زده، یعنی اون اعتقادی که امنیت به تو میده، اون اعتقادی که منبع امنیت یابی رو به تو نشون میده که خداست. خیلی خوب قشنگ‌تره. به مرور زمان یه کلماتی توی ادبیات دینی ما رواج پیدا کرده که بنده هر چی فکر میکنم ببینم بازم اون کلماتی که خود خدا انتخاب کرده خیلی بهتره، اصلا خیلی دقیقه، خیلی حساب شده است، خیلی فنیه. کلمات متعددی هستند که ما باید برگردیم به ادبیات قرآن و این کلمات رو ازش استفاده کنیم، بیشتر استفاده کنیم، بیشتر بهش بها بدیم. مثلا اینقدری که ما میگیم اخلاق اخلاق اخلاق، خدا تو قرآن میفرماید تقوا تقوا تقوا. حالا تقوا چقدر بهتر از اخلاق؟ یه دهه ما سالها قبل دانشگاه امام صادق 7-8 سال پیش در این باره صحبت میکنیم که آقا تقوا بهتر از اخلاقه، عنوانش هم بود تقوا فراتر از اخلاق. یه مباحثه ای بود دیگه، دوستان در جریان قرار گرفتن. یا مثلا تربیت ما میگیم، خدا میفرماید تزکیه. خب حالا تربیت هم عربیه، بین ما رواج پیدا کرده، الان داریم استفاده میکنیم، میگیم امور تربیتی، مربی. مربی تربیتی مثلا یا از اینجور کلمات است. خب این کلمه رو خدا استفاده نمی کنه، غرض داره استفاده نمی کنه یا کمتر استفاده می کنه. اصلا حالا تربیت که تقریبا استفاده نکرده خدا، در روایات همان چنان نیست. خیلی از کلمات هستن وقتی که اون کلمات رو میبینیم در قرآن استفاده شده، ما تازه جایگزینش کلمات دیگه این میکنیم که اونا هم عربیه، حالا فارسی نیست که بگیم این به زبان خودمونه ما داریم صحبت میکنیم. نه، تربیتی که شما دارید استفاده میکنید خب اونم عربیه. خب چرا میگی تربیت؟ بیا از اون کلمه اصلی استفاده کن. یا دیگر کلمات، مثلا کمال ما استفاده میکنیم، خدا از این کلمه استفاده نمیکنه. از خدا بپرسی از ادبیات قرآن، من کامل آفریدم، چرا تو میگی کمال؟ یعنی ناقصه مگه؟ ما لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الهمها فجورها و تقواها. این فقط کافی خودش رو تزکیه کنه، یعنی زیادی هایی که مزاحم رشدش هست اونا رو بگیره. چرا میگی کمال؟ یعنی انسان کاملی بشو، یعنی الان ناقصی. در حالی که اون میفرماد تو خودتو حفظ کن. مثلا خدا چه کلمه ای به جای کمال استفاده میکنه؟ یکی از کلماتش اینه، الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه تو خودتو سالم نگه داری، عالیه. خیلی فرق میکنه تو خودتو باید کامل کنی حالا ناقصی. اون که خودتو سالم نگه دار، من که خیلی زبط دادم، تو سالم نگه داری خودتو بیاری، چقدر یعنی بیماری و آفت نزنه. آدم سالم سلامتی رو خودش داره دیگه، درسته؟ یعنی مریض نشی. حالا من اینا رو عرض کردم تا یک کمی به ادبیات قرآن کلن متوجه باشیم. انشاءالله به روش تربیت قرآن نگاه کنیم. حالا با این بحث شما هر جا کلمه ایمان رو در قرآن میبینید یه تأملی بکنید، ببینید چقدر معانی در ذهن و قلب شما منتقل خواهد شد. خب ما میخواییم ایمان پیدا کنیم، امنیت پیدا کنیم از غیر خدا، که دیگه ابعاد سیاسی هم داره دیگه. یکیش اینه که آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه، یکیش اینه که کد خدا کیه؟ کد خدا نداره عالم. اینا همه ارازل و باشن، اینا مثلا عددی نیستن که حالا کد خدا باشن، برای خودشون هم کد خدا نیستن. خانه شون، تمدنشون بیت عنکبوته. زیاد آدم قرآن بخونه اینجوری میشه، امام و رهبری هر دو بزرگوار، خیلی قرآنی هن. امام که روزی 12 مرتبه قرآن میخوندن، مقام معظم رهبری که من شنیدم برنامه حفظ قرآن دارن، شاید خیلی از قرآن رو حفظ باشن، من نمیدونم، ولی اصلا از اون کتابهای قبل از انقلابشون، درسای قبل از انقلابشون معلومه که خیلی رو قرآن کار کردن. شما رو قرآن کار بکنید نتایج خیلی خوبی داره. حالا یکی از نتایج قرآن رو میخوام امشب به شما عرض بکنم در ادامه بحث. ایمان همونجوری که لفظش پیداست، رکن رکینش امنیت یافتن از غیر خدا و امنیت یافتن به خداست. دو وجه داره. امنیت اضطرار ما رو به خدا نشون میده، منتها ما برای اینکه به خدا پناه ببریم، نترسیم از چیز دیگه، نگران نباشیم، باید قدرت خدا رو باور کنیم. لذا چند واحد، دو واحد قدرت خدا ما باید پاس کنیم. چند شبی ما در این باره با هم صحبت کردیم از ابعاد مختلف، امشب یه بعد دیگه شو عرض بکنم. ما برای اینکه قدرت خدا رو باور کنیم، بلکه قدرت خدا رو ببینیم، بنابر فرموده قرآن میشه قدرت خدا رو دید، غیر از آنچه که در کائنات هست، غیر از آنچه که یه شب صحبت کردیم در قیامت هست. خدا توصیف میکنه قیامت رو که ما تازه یا من فی الحساب هیبته، یا من فی الممات قدرته. خلاصه قدرت خدا رو اوجش رو تو قیامت میشه دید. اینجا برای ما ترسیم میکنه خداوند متعال، مثلا یا من فی الممات قدرته، این برآمده از آخر سوره واقعه است، اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون شما نگاه میکنید و اون نفسش به گلوش رسیده داره جام میده و هیچ کسیش کاری نمیتونه بکنه و ما الان نزدیکیم به او، مثلا به ما داره این رو حالی میکنه. خب حالا اینجا باز تو پرانتز عرض کنم، کیا دعا خونهای خوبی میشن شبه های ماه رمضان؟ اونایی که روزهای ماه رمضان قرآن خونهای خوبی هن، چون دعا قرآن ساعده دیگه، یعنی اثر قرآن در شما وقتی به بالا میره میشه این کلمات ادعیه. لذا قرآن خوب بخونیم حال دعا پیدا میکنیم. قدرت خدا رو باید باور کنیم. قدرت خدا رو باور کردن، دیشب عرض کردم که چون خدا فوری نمیزنه، فوری پاداش نمیده، یکمی سخت میشه درک قدرت خدا. اولیاء خدا هم همینطور هستن و بعد روزه مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو با هم مرور کردیم دیشب، نه پریشب البته. حالا ببینید یکی از جاهایی که، یکی از عواملی که موجب میشه ما قدرت خدا رو ببینیم در فعل خدا. فعل خدا یعنی چی؟ میگیم خدا میزنه ها، عوام میگن کو، کجا، کی، چجوری، حالا یه چیزایی که هست، ولی خواص چجوری نگاه میکنن؟ یه عمل و عکس العمل خیلی واضح. برای اینکه انسان قدرت فعل خدا رو ببینه باید یک اتفاقی براش رقم بخوره و اون اینکه انسان باید کلان نگر بشه. این موضوع عرض بنده است امشب محضر شما. دین ما رو کلان نگر میکنه، قرآن ما رو کلان نگر میکنه. از جزئی نگری، جزئی نگری بد نیست به جای خودش، اما از غرق شدن در جزئیات و ندیدن کلان مسئله ما رو باز می‌داره. و کلان نگری یک ویژگی بسیار عالیه. اگه کسی پرسید من تو مدرسه یا در خانه بچه‌های خودم رو چجوری تربیت کنم اینا دینی بار بیان، شما بسیاری از حرفایی که به بچه خودت میتونی بزنی از دوران 7 سالگی به بعدم میشه این حرفا رو زد به مرور، البته از 4 سالگی مقدماتش فراهم میشه. در روانشناسی رشد پیاژه میگه از 5-4-5 سالگی بچه مفهوم کل رو میفهمه، تا قبل از اون نمیفهمه. میگی انسان، میگی یه آدم اومد، میگه کو آدم کو، میگه اینا یا آقا، میگه این که این آقاست، آدم کو، میگه خب یه آدم دیگه، بعد دوباره یکی دیگر نشون میدی، میگه یه آدم اومد، میگه که خب این آدم که اون بود که، بابا آدم مفهوم کلی آدم اومدن هم نمیفهم، یعنی باید یه سنی ازش بگذره این مفهوم کل رو متوجه بشه. خب تا متوجه شد دیگه کم کم از حدود 7 سالگی باید این انسان، این همین کودک رو ببخشید، من میگم انسان چون فرهنگ ما متاسفانه فرهنگیه که تا 20 سالگی هم انسان نمیدونه اینا، میگه بچه هست، جوونه اینا، ولی اسلام خیلی زود به این میگه یک انسان. مثلا به دختر 9 ساله یک انسان مکلف، یعنی دیگه خیلی چیزا تمومه دیگه. خیلی جالبه دین برخوردش اینجوریه که انسان رو زود به بلوغ رسیده تلقی میکنه و البته تلقی درستی هم هست. ببینید وقتی که ما انسان رو کل نگر خواستیم تربیت کنیم، زیادم نیازی از دین و غیب و اینا مایه بذاریم. تو همین زندگی مادی باید وارد بشیم. من دیدم یه جاهایی این چالش براشون که ما چجوری بچه هامونو با عالم غیب آشنا کنیم. با غیب چجوری آشنا؟ میگه خدا رو من چجوری توضیح بدم؟ ذات پروردگار رو هی از من میپرسه چیه؟ بنده خدا تو خودت هم نباید بری تو ذات پروردگار غور کنی. یکی از چیزایی که نباید بهش فکر کنی ذات پروردگار، گیج میشی. بعد میخوای اینو به بچت یاد بدی؟ میگه خدا چیه؟ دین یاد دادن که این چیزا نیست که. دین یاد دادن ساختن و پرداختن یک روحیه ایست با ویژگی هایی، یکیش این. این چیه؟ این کلنگریه. در ارتباط با امنیت هم همینطوره ها. مثلا شما تو 7 سال اول یکی از کارهایی که باید انجام بدید اینه که بچه رو در نهایت و کمال امنیت خاطر قرار بدید، یعنی از تو خیالش جمع باشه، از محبتت. چقدر بیمزن پدر مادرهایی که زود محبت رو قیچی میکنن، دیگه دوستت ندارم ما، دیگه دوستت ندارم ما، برو من تو دوستت ندارم. اینو چرا؟ این چه کاریه؟ گوشنش بذار بزنش ولی نگو دوستت ندارم. این واقعا جدی میگیره، فکر میکنه تو دیگه دوستش نداری. امنیت روحی و عاطفی خودشو از دست میده، همش نگران تو. این وقت دوستش نداشته باشه برای چی آخه؟ بچه رو تو 7 سال اول در امنیت خاطر نگه داریم، این خیلی مهمه. و بعد کم کم وقتی که، البته میدونید بچه ها هم پدر مادر خودشون رو قدرت مطلقه فرض میکنن، از 7 سالگی یا کمی قبلش کم کم بگن نه بابا و مامان اونقدرم قدرت ندارن. من حالا خیلی فکر میکردم قدرت، از اونجا دنبال قدرت برتر میگرده که موقع خداشناسیه که بهش بگی قدرت برتر بتمن و مرد عنکبوتی و کیوکی نیست، خداست. که حالا این اون آموزشیه که باید صورت بگیر، ما هنوز ابزارشو نداریم آنچنان. ولی تو همین دوران کم کم باید این موجود، این کودک، این انسان کلنگر بشه، بیاد از بالا نگاه بکنه به مسائل. و این تمرین میخواد و این گفتگو با آدمهای کلنگر میخواد. کم کم حتی آدم میتونه مرگم بهش آموزش بده. کم کم عکسای پیرمردای فامیل رو نشون بده، مامان بزرگ رو نشون بده، بگین جوونیاش اینجوری بوده، مثل تو بوده، بعد اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده، بعد از این دنیا میره. یه سلوک 70 ساله رو یه اول آخرش رو نگاه میکنه، سوال براش پیش میاد. ممکنه کمی هم به هم بریزه، مهربون باش صحبت میکنی، خدا رو بیار وسط، بهشت خدا رو بیار وسط، از اون عالم حرف بزن، چه اشکال داره؟ وحشتش اینجوری از بین ببر. کلنگر شدن خیلی خوبه. اصلا یکی از مشکلات جوامع بشری که تحت ظلم و ستم قرار میگیرن به خاطر اینکه کلنگر نیستن، یا به تعبیر دیگری کلاننگر. کلاننگر بگم بهتره، از بالا نگاه نمی کنن. امیرالمومنین علی علیه السلام دردش این بود، این مردم نمیتونن 2 روز بعدشون رو ببینن، نوک دماغشون رو بیشتر نمیبینن. میفرمود خب شما بدبخت میشید الان حرف منو گوش نکنید، حالا ولمون کن فعلا، فعلا الان هوا سرده، یعنی الان تو این جزئیات گیر کرده، به آینده نگاه نمیکنه. کسانی که کلان نگر هستن، از بالا نگاه میکنن، اینها مقوله های اجتماعی مثل قدرت رو سر در میارن ازش، سیاسی میشن، درسته؟ بعضی از کشورها نباید در کلان نگری از ما چی باشن؟ قوی تر باشن. ما تربیت دینی داریم، البته سیاست کلان جمهوری اسلامی رو الان همه اهل دنیا اذعان میکنن، کارشناساشون که ایرانی ها زرنگن، تونستن 40 سال مقاومت کنن، همه هم سر کار میذارن، به همه اهدافشون هم رسیدن، همه اینو دارن میگن، ضد انقلاب ها، صهیونیست ها، نمیدونم ضد تشیع، ضد ما ایرانی ها، هر کیو بگی اعتراف داره میکنه. بخاطر اینکه سیاست کلان تا حالا دست 2 تا آدم عاقل بوده تو مملکت، دست ولی فقیه بوده. مثلا یک کسانی میان الان میگن که آقا ما باید از این فرصت استفاده کنیم، آمریکا فعلا میدون داد، باید قبول کنیم. تو دیگه حرف نزن خواهش میکنم. تو کسی هستی که، تو یعنی جریان تو، صدام به کویت حمله کرد و به آمریکا شاخشونه کشید و یه دونه موشکم انداخت به اسرائیل، تو گفتی ما باید بریم صدام کمک بکنیم، صدام خالد ابن ولیده. اگه حرفت رو گوش کرده بودیم که آمریکا اومده بود به صدام حمله بکنه، به بهانه متحدش ما هم زده بود. که تو همون کسی هستی که زمانی گفتی چی؟ باید با طالبان رابطه‌مون رو ال کنیم و بل کنیم. آقا حرفو گوش نکرد، بعد آمریکا اومد طالبان رو زد، هر چی اومد متهم بکنه ما هم دست طالبانیم، نتونست. حالا بگذاریم، ما نمیخوایم الان، چرا نمیخوایم، چرا نخوایم چرا نخوایم ابعاد سیاسی ماجرا رو بگیم. آخه اینا فکر میکنن حرفای ما حرفای ایدئولوژیکه. ما حرفامون در عرصه سیاست حرفای ایدئولوژیک نیست، اینو من به شما بگم. بعد در حرفای در عرصه دین هم حرفامون ایدئولوژیک نیست. اصلا ایدئولوژیک یعنی چی؟ طرف رفته تعریف دین رو تو غرب گرفته، تعریف دین رو، بعد اومده اینجا با ما داره بحث میکنه. بابا اون دینی که به تو اون ور یاد دادن، اون کلمه ایدئولوژی که مارکسیستا به تو یاد دادن، اون کلمه دینی که فیلسوفان غربی به تو یاد دادن، اون اصلا مال دین ما نیست. دین ما یعنی عقلانیت، یعنی آخر عقلانیت، یعنی آغاز با عقلانیت، یعنی رشد عقلانیت. دین انسان رو تربیت میکنه، معنوی تربیت میکنه. خب معنوی تربیت میکنه یعنی چی؟ شما به من بگو ببینم. کلان نگر میکنه آدم، روشن فکرانه تر از این حرف اجازه نمیدادم تو جزئیات غرق بشه. تصمیم برای زندگیش میخواد بگیره، عاقبت رو نگاه میکنه. یه نفر اومد پیش رسول خدا گفت آقا به من نصیحتی بکن. آقا فرمود من نصیحت کنم گوش میدی؟ گفت بله آقا. دوباره آقا فرمود اگه واقعا نصیحت کنم، سه مرتبه او درخواست کرد. آقا فرمود گوش میدی اگه بهت بگم؟ گفت بله آقا گوش میدم. آقا فرمود هر کاری خواستی بکنی ببین این آخرش تو رو به یک رشدی میرسونه، به سعادت میرسونه، یا نه به تو ضرر میزنه. آخرشو ببین، این دین ماست، آخرشو ببین، آخرش به نفعته یا نه. حالا عبارت خود حضرت رو من اگر برای شما بخونم، آخه کلمه رشد داره در این کلام حضرت. رشد هم بله در فارسی یه جور دیگه باز ترجمه میشه، در حالی که در عربی یک معنای دیگری برای رشد باید در نظر گرفت، که سه مرتبه بالاخره رسول خدا از او سوال میکنن. رسول خدا اینجوری نصیحتش کردن، فرمودن ادا انت، بعد از اینکه سه بار از او پرسیدن که من واقعا نصیحتت بکنم گوش میکنی یا نه، بعد اینجوری فرمودن. او آقا گفتش که بله گوش میکنم. فانی اوصیک ادا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته، وقتی همت کردی به یه کاری عاقبتش رو تدبر کن. تدبر کن یعنی یکم ایشین فکر کن، اونجوری سرسری نگو آخرش اینجوری میشه، نه روش یکم فکر کن. فاین یکن رشدا فمزهی، اگر دیدی درش سعادت بود، کار درستی بود، به عاقبتش نگاه کن، قضاوت کن، وقت اجرا کن. و این یکن غیان فنتهی انهو، اگر دیدی آخرش گمراهی و نادرستی و ظلم و فساد، ولش کن. بر اساس الانش قضاوت نکن این کار رو، بر اساس عاقبتش نگاه کن. آقا شما ناراحت شدی میخوای بچت خلافی کرده تنبیهش کنی، درسته؟ عاقبتش رو فکر کن بعدن چی میشه. ممکنه عاقبتش رو فکر کنی این دهمین بار شما داری با بچت بد برخورد میکنی، بچت یه برداشتی از شما پیدا میکنه، یه دشمنی بین تو و بچت درست میشه. بعد موضوع هم که همیشه دینیه، سر این مثلا ها در مثال عرض میکنم، بعد بچت کم کم از دین بیزار میشه. به عاقبتش فکر کن، به الان باز میداریش صرفا نگاه نکن، بعد ببین چجوری باید بگی. سه مرتبه رسول خدا ازشون میپرسن که من نصیحتت بکنم تو قبول میکنی؟ رسول خدا میدونن این سخته که ما عاقبت کار رو ببینیم. قیامت اصلا خودش یکی از کاراش همینه. دوباره برگردم تو مسائل اجتماعی. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به جوانش میفرماید جوان من حرف منو گوش بده. اینا که دارم بهت میگم درسته. چرا درسته؟ بعد دلیل میاره حضرت، میفرماد چون من از اول تاریخ تا الان رو همه تجربیات بشر رو مطالعه کردم، اینقدر دقیق وارسی کردم انگار همه تاریخ رو دیدم، بلکه انگار یکی از اونها بودم، تو اونها با اونها زندگی کردم، من الان یه آدم چند هزار سالم دارم با تو حرف میزنم. ببینید وقتی کسی تاریخ گذشته رو نگاه کنه کلان نگر میشه، عاقبت رو نگاه بکنه کلان نگر میشه. تمام. بهترین دانش برای اداره دنیا دینه، بهترین روحیه برای زندگی کردن در دنیا و تسلط در دنیا و بهره بردن از دنیا و ضرر نکردن از دنیا و ضرر نرسوندن به دیگران در دنیا روحیه دینیه. روحیه دینی آغازش با کلان نگریه، فرجامش با کلان نگریه بیشتره. از بالا نگاه کن، از بالا نگاه کنیم لحظه جان دادن که میفهمیم چیا بیفایده بوده برای ما، الکی وقتمون رو گذاشته بودیم، الان میفهمیم، الان میفهمیم چرا بمیریم بفهمیم. میفرماد الناسون نیام ازا ماتو انتبهو، مردم خوابن الان میمیرن بیدار میشن، بیدار میشن از بالا نگاه میکنن. دیدید هر کی تجربه مرگ داره میگه ما رفتیم بالا، اصلا همون ارتفاع مکان چند متری انگار پیدا میکنه طرف، کلن اینجوریه، از بالا نگاه میکنه. از بالا که نگاه میکنه اصلا دیدش به کل عالم تغییر پیدا میکنه. بعد میفرماد جای دیگری موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید بمیرید. یعنی مرگ چه خاصیتی داشت؟ شما رو کلان نگر میکرد. خب همه الان کلان نگر باش، از بالا نگاه کن. وقت از بالا نگاه کنی، اینو برای فردا شب عرض میکنم، میتونی استغفار کنی. آدم یه جوری موقع مرگ استغفار میکنه، خدایا عمر به باطل رفته من رو جبران کن، دستمو بگیر. برای تو الان از بالا نگاه کن، اینو عمیقا بتونی بگی. افنیت عمری فی شرت سهو انک، خدایا عمرم رو در مستی دوری از تو من گذروندم، یه مستی داره دوری از تو. مستیش به چیه؟ این که آدم هوشیار نیست. آقا ما که هوشیار بودیم. نه ببین، تو غرق در جزئیات بودی، هوشت درگیر جزئیات بود، یعنی مست بودی. الان یک کسی به من میگه آقا تو مستی، اصلا نمیبینی. من کجا مسته؟ میبینم نه، الان میبینم این سالون چند نفرن، نمیدونم چی چی، خیلی چیزا رو میبینم. میخوای یه فهرست بلندی از چیزایی که میبینم. چرا به من میگن تو مستی؟ چرا من باید بگم که عمرم رو در مستی گذروندم؟ مستی به دیدن جزئیات اتفاقا، همین که غرق جزئیاتی یعنی مستی. کلان نگاه بکنی میشه چی؟ هوشیار میشی. مقام معظم رهبری یه بار می‌فرمودن من خیلی دقیق تاریخ دوران امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطالعه کردم، به ویژه حکومتشون رو. نتیجه رسیدم به این که اونجا یا تنها یا مهمترین چیزی که کم بود بود بصیرت بود. خود حضرت هم می‌فرماد لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. بصر یعنی چی؟ همین کلان نگری. بصیرت یعنی چی؟ کلان نگری. خدا شاهده ما تو تجارت کلان نگر باشیم اوضاعمون درسته، تو کاسبی، تو خرید و فروش از بالا نگاه کنیم. یه دانشجوی چند وقت پیش به من اومده بود، زهرا، حالا ما جمع دانشجوها هستیم، بعد از جلسه گفت من میخوام بیام. حالا نشستیم با هم توی راه صحبت کردم، بعد میگفت شما گفته بودید که یه کار و کاسبی را بندازید، من هیچی پول نداشتم، با همین به رخره پولای مختصر شروع کردم به کسب و کار با چند نفر آدم با تجربه. نمیدونم چرا برای من توضیح میداد، من خوشحال بشم، یا میخواست اون مشورت نهایی رو از من بگیره یا چی، نمیدونم، ولی من خوشحال میشدم میشنیدم. و بعد میگفت با به اصطلاح همین فعالیت های خرد اقتصادی، یه جایی مثلا قواره پارچه‌ای میدادن. من به مامانم گفتم قواره پارچه‌ای میخوای من بخرم برات؟ اینجا دارن قواره پارچه‌ای یه مقدار تعاونی میدن ارزونتر. گفتش خواهد ندارم پول الان، تو اگه خودت داری بخر. منم نداشتم. گفتم اگه لازم داری من برم قرض بگیرم. آره برو به قرض بگیر. اومدم قرض گرفتم. گفت ببین این تهش مونده یه توپه، وردا همشو برو. گفتم باشه بهم بده. گرفتم بین فامیل توضیح کردم از این چند تا قواره پارچه تو این توپ اینقدر سود کردم. بعد حالا برداشتش از زندگی طور دیگه ای شده بود، با یه کاسبی تازه ساده. بعد ایشون میگفتش که این حرفا رو، اون روایاتی که شما به من گفتید، اون روایات به من دید داد. حالا یادش میومد اون روایت ها، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، من یه زمانی از این روایت های کاسبی میخوندم که مثلا یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت سرمایه‌ام به باد رفته و هیچی ندارم و فقیرم و کمک میخواست از حضرت. حضرت فرمود مغازه هست که تو بازار، مثلا رو به تعبیر ما، حالا الان مغازه دار خودش سرمایه داره ها، ولی اون زمان فضا اینجوری نبوده. فرمود برو تو مغازه بیکار بنشین. آقا سرمایه ندارم، جنس ندارم بفروشم. آقا فرمود برو تو مغازه بشین، صبح در مغازه رو باز کن تو مغازه بشین. آقا بهش فرمود، میگه رفتم. حالا یه مدتی همینجوری مونده بودم در دیوار نگاه میکردم، یه نفر اومد گفتش که یه جنسی دارم، نگه میداری برای من؟ گفتم بله مغازه جا داره، جنسشو نگه داشتم. چند روز بعد اومد برداشت برد به هم چی داد؟ یه پولی داد. گفتم عجب حکمتی داشت فرمایش امام صادق، امانت داری کردم. شروع کردم کم کم خودم سرمایه به جیب زدم، یه چیزی هم خودم گذاشتم، بعضی از جنسش هم خودم خریدم، دیگه کسی امانت میذاش خودم میخریدم و خودم میفروختم. سر سال میگفت آقا پول از پارون بالا میره. یعنی چی؟ غرق شدن در جزئیات. میگه من ندارم. از بالا که نگاه بکنی فرق میکنه. این تربیت دینیه. حالا یک کسی نگی که تو برداشتی مردم رو فرستادی دنبال پول دار شدن، انگار مثلا دین گفته شما بدبخت بشو. دین گفت پول دار شدی پولتو درست خرج کن. دین گفت در مسیر پول داری به کسی ظلم نکن. دین گفت در مسیر پول داری خدا رو فراموش نکن. دین گفت مست پول داری نشو. میخوای کلن یه تزریقی به آدم ها بشه، کلن شهوت نداشته باشن، همه حیز انتفاع ساقط بشن که دیگه گناه نکنن، بعدم پولم از مردم بگیریم مثل جامعه کمونیستی که هر کی پولدار بود مثلا بگیم اصلا پول نمیشد تو جامعه کمونیستی داشت. جوانای جلسه یادشون نیست ما چه مکافاتی داشتیم. جوان مسلمون انقلابی حزب اللهی میرفت کمونیست میشد، میگفت اینا بهتر از شما. آقا چرا بهترن؟ این میگه اصلا هیچ کس نباید مالک باشه، مالک نباشی دیگه سرمایه دار نمیشه که ظلم کنی، این بهتره. آقا آدم مالک بشه و ظلم نکنه. میگفت نمیشه، برو کنار. نمیشه، برو کنار. آقا اینا 17 هزار تا مسلمان کشتن، بگی نکنه همجوری علکی از اینا گذشتیم. جریان ترور رو اینا را انداختن تو کشور، بهشون میگفتن التقاطی ها. اسلام رو با مارکسیزم قاطی کردن، یک ملغمه ای در آوردن. 17 هزار تا آدم کشتن، چندین امام جمعه جزشون بوده. میگفتن که چرا شما توصیه به چی میکنید؟ به پول دار شدن. امام جمعه محترم تبریز رو، مرحوم قاضی رو به شهادت رسوندن. تو اعلامیه شهادتش نوشتن چون ایشون با بازاری ها ارتباط داره. گفتن ایشون ارتباط داره با بازاری های شهر. اه؟ آخوند ارتباط داشته بازاری با بازاری ها چه شود؟ بازاری میکشتن. بازاری های وابسته به آمریکا رو نمیکشتن، بازاری های وابسته به امام رو میکشتن. ترور میکردن، بازاری ترور میکردن. همونا یه نمش الان هستن. و اون زمانی که در مورد این که حزب الله باید فعال بشن تو کاسبی، این خودش اصلا تربیت میاره برای آدم. حرف زدیم گفتن آقا یه موجی علیه شما افتاده. گفتم بررسی کنید اولین کسی که علیه ما زده کیه. رفتن دنبالگیری کردن توی اینترنت میشه، دیدن اولین کسی که علیه ما زده به تمسخر کارشناس بی بی سیه که یه توییتی داره و حالا اسمش هم نمیخوام بگم. او تو چرا حساس شدی؟ بعد این میندازه سر زبونه به ظاهر مذهبی ها. دین به ما کلان نگری یاد میده. کلان نگری تو اقتصاد کمک میکنه، کلان نگری برای سلامتت کمکت میکنه. فست فود دیگه نمیخوری، درسته؟ عاقبت اندیشی. کلان نگری اصلا راه درس خوندن رو بهت یاد میده. خیلی وقتا ماها میگیم حافظمون ضعیف، حوصله‌مون نمیاد درس بخونیم. مشکل درس خوندن برای آدمهای زیادی اینجوری حل میشه، کلان نگر باشن، درس رو میخورن دیگه. وقتی دانش آموز رو غرق میکنی تو جزئیات، نمیتونه اینا رو به خاطر بسپره. حالا توضیحش مفصله که چجوری ما از طریق کلان نگری حافظه خودمون رو تقویت میکنیم. کلان نگری میگه فهرست کلی بحث رو بگیر، از کل به جز برس. دقت فرمودید؟ ما یه درسی رو داریم توی حوزه معانی بیان، معانی بیان بدیع، علم بلاغت. بعد خب من ازش خوشم میومد، میگفتم که این که چیز خوبیه، بریم این درس رو. سال سوم حوزه بود، نمیدونم سال چندم بود، رفتیم. نمیدونم، حالا شاید من بعضی از جلسات غایب بودم. کتابی هم که داشتیم از این چاپ قدیم بود که فهرست و عنوان و تیتر رو این حرفا نداشت. ما هر چی تو این کلاس می‌نشستیم نمی‌فهمیدیم چیزی، در حالی که کلاس‌های دیگه بهترین مستشکل بودیم، یعنی اشکال می‌کردیم استاد حرفشو پس می‌گرفت. ما اینجا تنبل بودیم. خدایا این استاد ما یه جوری بود، جزئیات رو انقدر شیرین تعریف می‌کرد و درگیر می‌کرد ما رو با جزئیات، ما از کلیات سر در نمی‌آوردیم. آقا به قول امروزی ها یه ترم گذشت و بودیم که نمیشه که، ما اصلا ارتباط برقرار نکردیم با این دانش. یه هفته سر کلاس نرفتیم، کل این کتاب خوندیم. برامون هم سخت بود یه مقداری، خب به زبان عربی بود و کلماتی استفاده میکرد خیلی ترجمه میخواست. برای کل کتاب ما اول یه فهرست تعیین کردیم، بعد کل فهرست رو آوردیم جلوی خودمون، فهرست رو مباحثه کردیم. آه این داره اینو میگه، آه بگو. آها، بعد بقیه شو دیگه نیاز نشد بریم سر کلاس، تدریس کردیم. من بیا، من خودم استاد شدم الان، بیا بعد تدریس کنم. خب بعد دیدیم که چقدر واقعا ما علاقه داریم به این فن، حوصله‌مون نمیومد بخونیم. بعد دیدیم این چقدر دانش مورد علاقه ماست. چی شد پس این؟ هیچی، فهرستش رو درآوردیم، از بالا به این علم نگاه کردیم، خورد شدیم، کم 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 اومدیم پایین. فهرستش رو خوشه ای، متوجه منظور من میشید دیگه، در آوردی ها حالا فهمیدیم چیه. معلم میاد سر کلاس، درس امروز ما در جغرافی مثلا نمیدونم منطقه خشک و سرده، مثلا منطقه خشک و سرد به جایی میگن که اینم همجوری اصلا نمیدونه این فایل کجای ذهنش باید بگذره. الان این جزء کدوم بود، کجا بود، از کجا اومدی به اینجا رسیدی؟ بعد از کل شروع کنه به جزء برسه، بعد خود اونا رو مشارکت بده در جریان این از کل به جزء رسیدن. چقدر ما تاریخ پادشاهان قدیم تو مدرسه خوندیم، بعد از دیپلم مجبور شدیم همه اینا رو دوباره بریم بخونیم. منتها این دفعه از کل به جزء رسیدیم، نمیدونم یه کارای دیگه کردیم که بتونیم بفهمیم. بگم ها یه چیزایی میخوندیم سر کلاس ها، سر کلاس غرق در جزئیات بودیم، بعد همون جزئیات هم از ما میپرسیدن، در درک کلیات ما رو مشارکت نمیدادن. ولی قرآن ببین چه کتاب فوق العاده ایه. خب طبیعی هم هست دیگه، کلام خداست و قرآن بخونی کلان نگر میشی، میبره تو رو از بالا نگاه بکنی. و وقتی کلان نگر شدی، حالا جدا از اینکه این کلان نگری برای دنیات مفیده، این کلان نگری موجب میشه که مادیات به سامان بشه، ذهنت فعال و خلاق بشه، حافظت بهتر بشه، این کلان نگری خیلی فواید داره. از نظر معنوی هم باور کنید حرف اولو میزنه. خب این کلان نگری موجب میشه که شما فعل خدا رو ببینی. خدا میفرماد مگه ندیدی من با کافران چیکار کردم؟ بری تو جزئیات، هیچی، خدا با کافران کاری نکردی، سر ما رو گنده به زندگیشون ادامه دادن. بیا از کلان نگاه بکنی، آره همه رو زدی داغون کردی. ببین فرقش اینه، قرآن ما رو به کلان نگری دعوت میکنه. آقا این یه موضوع مستقله، کلان نگری، درسته به جای خودش ولی محفوظ. جدا از اینکه یه موضوع مستقله، این هم هست که قدرت خدا رو به ما نشون میده. ما میخواییم قدرت خدا رو ببینیم دیگه. آیات فراوانی در قرآن هست، شما میتونید به این آیات عزیز مراجعه بفرمایید. ولی مثلا در روایات، یک روایت برای شما بخونم، میفرماید از دنیا دار و ممرن لا دار و مقرن. درسته دنیا دار عبوره، دار استقرار نیست. این فقط با کلان نگری امکان داره، زور نزنی ملکی. با کلان نگری از بالا که نگاه بکنی میفهمی این حرف. یا مثلا در آیات کریمه قرآن ببینید، این آیه رو، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. به دو جا داره خداوند متعال نگاه ما رو معطوف میکنه، ملکوت سماوات و ارض. این آسمان ها و زمین هیچ روحی برشون حاکم نیست، هیچ برداشتی تو ازش نمیکنین. بعد میفرماد هر چیزی خدا آفریده یه عجلی نداره، یه پایانی نداره. فبأی حدیث بعده یؤمنون، به چه کلامی شما بعدم میخواید ایمان پیدا کنید بعد از یه همچین حرفی؟ بعد از این روش تربیتی که من جانم شما رو کلان نگربار میارم، با چی میخوای امنیت پیدا کنی؟ به تعبیری یعنی این. یا مثلا میفرماد فکذبوه و فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. ببینید عاقبت کسانی که انذار داده شدن چی شد. دیدید که من غرقشون کردم، اونایی که ایمان نیاوردن، فقط اونایی که رفتن تو کشتی انذار رو پذیرفتن نجات پیدا کردن. الهی دورت بگردم، هزار سال طول کشیده خدا. یه جوری میفرماد که ببین چیکار کردیم. آقا این که یه دفعه نکردی این کارو، که اگه یه دفعه این کارو کردی صبح گفته بودی شب بلا اومده بود دیگه، اینا همه ایمان آورده بودن فرداش. اینجوری کار نمی کنی که، طول میکشه تا بزنی. بعد به ما خیلی راحت میفرماد ببین من زدم، خب دورت بگردم، تو گواش زدی، هزار سال طول کشید، 950 سال حضرت نوح بنده خدا گرفتاری داشت، درسته؟ ولی خدا میفرماد تو چرا 950 سال رو خیلی طولانی میدونی؟ ای بابا ما چه انتظاراتی داری خدا؟ یا مثلا آیات بسیاری از قرآن هست که میفرماید فنزر کیفه کان عاقبت و مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین. ببینید چجوری خداوند متعال به اصطلاح اینها رو، عاقبت مکرشون رو چجوری باهاشون برخورد میکنه. عاقبت مکرشون رو ببین. خواهی بخوای عاقبت رو ببینی، بله دیگه، قسمت یعنی برداشتای صحیح میکنی. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، برید در زمین گردش بکنید. والا ما در زمین گردش میکنیم، آثار باستانی میبینیم و روستاهای توریستی قدیمی ساز که غذای خوشمزه‌ای دارن میخوریم و بعد میگیم چه جالب. از بالا نگاه بابا، کیف کان عاقبت المجرمین. این کلان نگری که خداوند متعال در قرآن میده، حالا جدای از موضوع قیامت همیشه هست. درباره تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام و مظلومیت حضرت خیلی درد سنگینه. سنگینی درد هم به اینه که خدا کار رو آسون کرده بود، اینا زودتر یعنی زمان کمی رو دیدن، نسلی بودن با امیرالمومنین علی علیه السلام که گذشته تجربی تاریخی خودشون رو ندیدن و اینها بدبخت شدن. ببینید خدا چقدر لطفش رو کامل کرده بود. وقتی که اینا یه تمایلی به معاویه پیدا کردن، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود تمایل به کسانی پیدا کردید که تا آخر مقابل پیغمبر ایستادن، بعد کسانی رو میذارید کنار که از اول پای رکاب پیغمبر جنگیدن. یعنی شما حافظه تاریختون رو نگاشید کنار، علی رو میذارید کنار، معاویه رو میگیرید. خانواده علی، خانواده پیامبر علیهم صلوات المسلین رو میذارید کنار، بعد خانواده کسی رو میگیرید که تا دقیقه آخر و نفس آخر مقابل پیغمبر ایستادن. خب اینها نتونستن این عاقبت رو ببینن، نتونستن. باش، امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن، امام حسن مشتبه علیه السلام ظلم‌های فراوان دیدن، این ظلم‌ها رو مردم هم دیدن، امام حسن مشتبه اجازه دادن با صلح مردم این ظلم‌ها رو ببینن. بعد نوبت به یزید رسید، اینا امام حسین رو دعوت کردن، امام حسین اومدن، خب حالا آماده هستی؟ جمع شدن، خود امام حسین رو به شهادت رسوندن. آخه شما از کجای تاریخ تجربه میخواید بردارید؟ دیدید که معاویه بر سر پیمانهاش نموند با امام حسن مجتبی، یزید میمونه؟ یزید بر پیمان خودش میمونه؟ یه چیزایی، یه ترسهای آدم رو کور میکنه. آقا شنیدید شما محبت آدم رو کور میکنه؟ حب الشیء یؤمی. از محبت بیشتر ترس آدم رو کور میکنه. ما بیشتر گرفتار ترسیم، چون بیشتر گرفتار ترسیم واژه ایمان شد واژه کلیدی. اگه بیشتر اسیر حب بودیم، خدا از یک کلمه عشقولانه استفاده میکرد. اگه از بالا به خودمون نگاه میکنیم، به خودمون، به خود تنهامون از بالا نگاه بکنیم، میبینیم ما چقدر اسیر ناامنی ها هستیم، بیشتر از اینکه بخوایم عاشق باشیم. تنها به ما بگن تو عاشق دنیایی، کجا عاشق دنیایی، خاک بر سر دنیا. خب چرا دنبال دنیا میریم؟ یه احساس ناامنی میکنم. ببین گیر ما بیشتر اینه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود بعد از من دیگه، شما به تعبیر بنده ها، زبان حالی دارم میگم، دیگه بعد از من شما امنیت نخواهید داشت. تا تونستید به علی بیمهری کردید، تا تونستید امیرالمومنین رو تنها گذاشتید. خیلی عجیب اون کلام حضرت، خیلی عجیبه. تاریخ برای ما نقل نکرده بود، خود حضرت بیان کرد، خود رسول خدا بیان کرد. هر دو شخصیت در کلماتشون اینه است. امیرالمومنین میفرماید هر موقع براتون حرف زدم منو مسخره کردید. پیامبر اکرم میفرماید من حرف با شما زدم درباره علی، منو مسخره کردید، من توهین کردید. یا امیرالمومنین فدای قربتت که یار نداشتی این قربت رو از تو برطرف بکنه. تا تنها کسی که خوب پای کار تو ایستاد فاطمه بود. به تنهایی یک لشکر بلکه یک امت بود برای تو. چقدر عزت برای امیرالمؤمنین جمع کرد. امشب دیگه امیرالمؤمنین مهمان فاطمه است. 30 سال فراق فاطمه به پایان رسید. یا امیرالمؤمنین به لحظه آرامشی که پیدا کردی بعد از سفرت از این دنیای خاکی، به اون لحظه به ما نگاه کن، به اون لحظه‌ای که دست از غم‌ها شستی و در جوار رسول خدا شاد و با نشاط آرامیدی، به اون لحظه خودت به ما نگاه کن. یا امیرالمؤمنین الهی فدای قربتت که تو رو هم مثل خانم فاطمه زهرا مخفیانه به خاک سپرده. باور میکنید مردم چند تا محمل درست کردن به نام مثلا تشییع پیکر امیرالمؤمنین، به چند جا فرستادن تا دشمنان نفهمن علی به کجا رفت برای خاک سپرده. هر کی از دنیا میره پدرش با افتخار دم در میسته، همه میان، هر کی هر خوبی داره یادآوری میکنه، تازه عزت پیدا میکنه طرف، میگه من نمیدونستم مثلا اینقدر پدرم مرید داره، طرفدار داره، چقدر مردم با محبت اومدن، اما فدای این خانواده بشم که پدر رو مخفیانه به خاک سپرد. مگه چه گناهی کرده بود پدر؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين.